جلسه ما پیرامون تاریخ فلسفه غرب بود و گفته شد که با شیوه و مدل مکتب محوری که در دل آن به آراء حکیمان آن مکاتب خواهیم پرداخت استفاده خواهیم کرد، یعنی مکتب رو معرفی می‌کنیم و بعد در دل آن مکتب حکیمانی که برجستگی خاصی در آن مکتب دارن و مهمترین آراشون رو بحث خواهیم کرد. تقریبا مهمترین مکاتبی که در یونان باستان وجود داشته و صاحب آرا و اندیشه های خاصی هم بودن به ترتیب عبارت هم از مکتب مینتوس، سپس مکتب فیثاغورسیان یا فیثاغوریان و بعد مکتب هراکلیتوس، سپس مکتب الیاهیان و بعد مکتب اتمیان و سپس مکتب فستادیان. این مکاتب که سپری بشود نوبت میرسد به مکتب عقلگرایان. مجموع این مکاتب در دوره یونان باستان بودند. مکتب میلتوس سه شخصیت برجسته داشت که به ترتیب عبارتن از تالس هرمالتی و آنکسیمندر و آنکسیمینس. این سه نفر به ترتیب شخصیت های مهم مکتب میلتوس هست. این که چرا فلسفه رو از تالس معرفی میکنن و تالس رو آغازگر این چنین فلسفه میدانن سری داره که عرض خواهم کرد. تالس اولین فیلسوف نیست، اولین شخصیتی است که این چنین فلسفه را به وجود آورده. چه نوع فلسفه‌ای؟ فلسفه‌ای که میخواد از میان کسرات وحدت بجوید و یک بحث در واقع انتزاعی رو دنبال بکنه. انتزاعی یعنی رجوع کسرت به وحدت، به عبارت دیگر دنبال علت نخستین رفتن. جناب ارسطو در کتاب متافیزیک خودش یا همچنین در کتاب طبیعیات و فیزیک و اخلاق نیکوماخوس و سایر کتاباش وقتی تعریف میکنه فلسفه رو میگه فلسفه دانشی است که به بررسی علل و مبادی نخستین می‌پردازد. کار فلسفه اینه. به عبارت دیگر همه علوم کارشون بررسی علل و عوامل هست، دنبال علت می‌گردن. همه علوم فلسفه دنبال علت نخستینه. اولین بار این نگاه به فلسفه رو تالس داشت. تالس اولین کسی بود که به دنبال علت نخستین بود، یعنی دنبال یک بحث انتزاعی بود که این کسرات عالم علت العللشون چیست، وحدت این کسرت چیه. و چگونه میتوان این کسرات را به وحدتی برگرداند. البته همونطوری که بعداً در اندیشه ارسطو خواهم گفت، تفاوتی که تالس، آنکسیمندر، آنکسیمنس تا ارسطو که برجسته ترین شخصیت عقل‌گرایان هست، تفاوتی که بین این دو طبقه وجود داشت این بود که قبل از ارسطو عمدتاً علت نخستین رو فقط علت مادی میدونستن، یا به تعبیر دقیق تر فقط دغدغه جویای علت مادی بودن. یعنی میگفتن این عالم طبیعت که کثرت از مادیاته، به هر حال اینو باید یه مادت المبادی داشته باشن، علت اولای مادی رو دنبال میکردن. اما ارسطو وقتی نوبت به ارسطو رسید گفت علت که فقط علت مادی نیست، یه قسم علت مادیه، یه قسم علت سوریه، یه قسم علت فاعلی هست و یه قسم علت غایی. یا به عبارت دیگر علت چهار معنا داره، یا به تعبیر دقیق تر چهار قسم داره. این اقسام چهارگانه با توجه به اصل استحاله تسلسل حتما باید یه علت نخستین داشته باشن. یعنی علتهای مادی یه مادت المبادی باید داشته باشه، علتهای سوری یه علت اولایی باید داشته باشه. یعنی علتهای سوری متعددن، همه اینو باید برگردن به یه علت سوری. فاعل، علت العلل فاعلی باید وجود داشته باشه، علت العلل غایی هم باید وجود داشته باشه. استحاله تسلسل که باید اصال تسلسل در علت فعالی رو ثابت نمی کنه، همه علت ها تسلسلشون محاله طبق نظر ارسطو. لذا همه اینو باید یه علت اولایی داشته باشن، علت العلل مادی، علت العلل سوری، علت العلل فاعلی و علت العلل غایی. ارسطو علت العلل این چهار قسم دنبال میکرد، اما از فیلسوفان میلتوس این از تالس به بعد فقط دنبال علت العلل مادی بودن. مثلا به این سفری اصلا سؤالی نداشتن، بحثی نداشتن الا بعضی حکمای غیر معروف. پس این که میگم تالس آغازگر فلسفه است، آغازگر این چنین فلسفه است که دنبال علت نخستین بود. بقیه این کار رو نکرده بودن، اما علت نخستین هم فقط در دایره علل مادی جستجو میکرد. به خاطر همین هست که تالس برای اولین بار گفت که این کسرات در عالم ماده یک وحدت مادی دارن که از اون تعبیر میکنیم به مادت المواد. پس تا اینجا بعد بگیم حکیمان میلتوس، چه تالس، چه آنکسیمندر، چه آنکسیمنس، هر سه معتقد بودن یک عالم طبیعت وجود دارد، دو عالم طبیعت کثرت دارد، سه عالم کثرت طبیعت یا عالم متکثر طبیعت، این عالم متکثر که عالم طبیعت باشه دارای وحدتی است. این مادت المواد و وحدت عالم کثرت را میتوان با عقل شناخت نه با حس. با حس فقط کثرت رو میبینیم، ما حس وحدت بین نداریم، حواس ما کثرت بینند. با چشم کثرات رو میبینیم، عالم ماده متکثر رو مشاهده میکنیم، هیچ موقع با حس نمیتونیم این وحدت رو دریابیم. این باید با روش عقلی اونو کشفش کنیم. به عبارت دیگر جناب تالس و آنکسیمندر و آنکسیمنس هر سه رئالیستن، مکتب رئالیسم رو قبول دارن. چون رئالیست کسی است که معتقد است واقعیتی هست و معتقد است واقعیت قابل چیه؟ شناخت است. و البته این هم معتقد است که قابل شناساندن هم هست. هر سه معتقدن میتوان عالم را شناخت. عالم طبیعت هم وجود داره، میشه اون رو شناخت. با حس کثرت عالم رو میشناسید، با عقل وحدت عالم رو میتوان شناخت. خب حالا این وحدت چیه؟ این مادت المواد چی هست؟ این مادت المواد که علت اولای مادی هست، این چه جور مادت المواده است؟ در این تفسیرهای مختلفی گفتن. بعضی گفتن که منظور این سه بزرگوار از مادت المواد اینه که مادت المواد یه چیزی است که مبدأ عالم طبیعت است. یعنی اول اون مادت المواد بوده، بعد چیزهای دیگه به وجود اومده. تفسیر دیگر این است که نه، این مادت المواد یه چیزیه که در سراسر عالم طبیعت سرایان دارد. نه فقط آغازگر عالم طبیعته، بلکه در ادامه هم در اجزای عالم طبیعت است. یعنی در این اشیامون هم که اطرافمون هستن این مادت المواد وجود داره. بنابر نظر اول اون دیگه تبدیل شده به چیزهای دیگری، الان مادت المواد در این نیست. بنابرای تفسیر اول. بنابرای تفسیر دوم، نه مادت المواد از بین نمیره، درسته تبدیل میشه به اشکالی داره، ولی اصل مادت المواد در اشیا وجود داره. خب حالا اون چیز چیه؟ تالس میگه اون چیز آبه، مادت المواد آبه. آنکسیمندر میگه چیه؟ میگه آپایرونه. آپایرون یه عنصر نامتعین است، یه عنصر نامتعینی که نه آب، نه خاک، نه هوا هست، نه آتشه. چون اگر یه عنصر متعینی مادت المواد بود دیگه با ضد خودش جمع نمیشه. آب ضدش آتشه. ما دو عالم طبیعت هم آب داریم هم آتش داریم. نمیتونه منشأ آتشم آب باشه. آب و آتش ضد همه. لذا یه عنصر نامتعینی هست آب، این مادت المواد، که شکل خاصی نداره، اسمشو هم میذاره آپایرون، که در همه چی هم وجود داره. آنکسیمندر هم میگه که مادت المواد هواست. هر کدوم از اینا هم برای ادعاشون استدلال عقلی ذکر کردن، استدلال آوردن، نه نمیگن مثلا با مشاهده میکنیم مادت المواد آب هست، نه استدلال میارن، میگن مثلا فرض کنید آبی نباشه حیات از این عالم گرفته میشه، پس حیات این عالم متکی به آب، پس باید مادت المواد آب باشه. همه اشیا البته گاهی اوقات مقدمات تجربی هم دارن، ولی استدلال عقلیه. مثلا میگن همه اشیا مرطوبن، پس معلوم میشه بعد مادت المواد اشیا آب باشه. و استدلال از این قبیل که استدلال های عمدتا ضعیفی هم هست. پس تا اینجا روشن شد که بحث‌های هستی شناسی و فلسفی مکتب میلتوس همین نکاتی است که گفتم. دیگه چیز بیش از اینی از این سه شخصیت در باب هستی شناسی ذکر نکردم. البته در حوزه خداشناسی، در حوزه طبیعت شناختی هم چیزایی نقش شده، در حوزه خداشناسی و بحث الهیات بالمعنی الاخص. اینا خب فلسفهشون فلسفه‌ای نبوده که وارد این مقوله‌ها بشن. درباره خدا یا خدایان بحثایی نداشتن یا به هر حال از اینا نقل نکردن الا خیلی مختصر. مثلا آنکسیمنس یه جمله ازش نقل میکنن، میگن که ایشون گفته گمان نکنید خدایان هوا را آفریده اند، بلکه هوا خدایان را آفریده است. یعنی این مادت و موادی که هواست حتی منشه پیداش خدایان هم هست. حالا خدایانی که این یونانی ها میگن عمدتاً منظور ارباب متفرقون است و لوم زئوس عقل کل این رو امر مادی نمیپنداشتن. خب هست که در اینا کمتر پیرامون این بحث صحبتی داشت. در حوزه طبیعت شناختی هم چیزا از اینا نقش شده. مثلا تالز معتقد بوده که زمین مثل تنه بریده درختی است، استوانه شکل و ارتفاع کمی هم داره و روی آب هم قرار داره. یا مثلا آنکسیمنس معتقد بوده که زمین جسم مسطحی است، یا آنکسیمندر معتقد بوده که زمین در مرکز جهانه و به این جایی هم متکی نیست، نه به آب نه به هوا نه به چیزی. یا همچین حرفایی به اینا نسبت دادن. یا مثلا معروف است که تالس، خود تالس 624 قبل از میلاد به دنیا اومده و 546 قبل از میلاد از دنیا رفته، حدود 78 سال زندگی کرده. ولی نقل میکنن که ایشون در کسوف رو در 28 ماه می سال 585 یا 584 قبل از میلاد پیش بینی کرده بود. به هر حال اطلاعات نجومی داشته، اطلاعاتی از هندسه ریاضیات، اینشون سفرهایی به مصر داشته، به ایران داشته، ریاضیات و نجوم و اینا رو هم از این شهرها و کشورها گرفته بوده و استفاده کرده. یه مطلب دیگه ای که از آنکسیمندر نقل میکنن در باب طبیعت اینه که میگن ایشون معتقد است که انسان از ابتدا انسان نبوده. انسان اگر از ابتدا انسان بود، یک دفعه مثلا یه بچه آدمی به دنیا می اومد بدون مثلا پدر و مادر، این از دنیا می رفت، از بین می رفت، چون بچه آدم ها برای نیاز به پدر مادری دارن که اینو شیر بده، تربیتش کنن، بزرگش کنن. اینکه نسل انسان باقی مونده معلومه انسان اولی آدم نبوده، یه موجود دیگری بوده، بعد اون تبدیل شده مثلا کم کم به انسان. شبیه همون نظریه ترانسفورمیسم داروین رو ایشون اولین بار ذکر کرده. ما تون کتاب کلام جدید هم بحث قرآن و تئوری تحول همین رو آوردیم که تقریبا میشه گفت اولین کسی که فرضیه ترانسفورمیسم مطرح کرده بوده آقای آنکسیمندر هست. حالا یه حاله، حالا اینو بحثه خیلی مهمی نیست، ولی مهمترین بحثی که از این طائفه نقش شده همین مسئله مادت المواد و اینکه یک علت مادی نخستینی باید عالم طبیعت داشته باشه، حالا آب هست یا هوا هست یا آب یا چیز دیگری، در این بینشون اختلاف داره. اینا از من خدمتون اون چیزی که مورخان فلسفه نقل میکنن معمولا میگن اینا معتقد به اسطوره بودن. ما دیگه وارد نشدیم، انشاءالله اگر عمری بود رسیدیم به بحث نیچه اونجا خدمتون خواهم گفت که نیچه خیلی اعتقاد به اسطوره شناسان قبل از فلسفه داشته. بزن نیچه از تالس به بعد تازه میگه اینا فلسفه رو منحرف کردن، فلسفه اصلی فلسفه اسطوره‌ای بوده که امثال هومر داشتن. برخلاف نیچه، تالس و آنکسیمندر و اینا تا هراکلیتوس که بعد میخونیم به شدت ضد هومر بودن، گفتن بحث اسطوره‌ای در واقع واقعیت رو نشون نمیده. اما نیچه میگفته نه، اونا راه درست رو طی کردن. و بعد تو کتاباش هم میگه انسان اگر بخواد به معنای زندگی برسه، مشکلات فلسفی خودش رو حل کنه، چاره‌ای نداره جز اینکه مثل اندیشه‌های هومر فکر کنه. هومر و اینا خب مربوط به تقریبا 700 سال قبل از میلاد مسیح، 600 سال قبل از میلاد مسیح هست. اینا گرایش اسطوره‌ای داشتن، اما در خود این آموزه اسطوره‌ایشون آموزه دینی هم وجود داشته. وجود دارید، یعنی مسئله خدا، عبادت، پرستش و مفهومی از این قبیل در آیین داشتن، آداب داشتن، مناسک داشتن، اما نمیگن، نقل نشده. لاغه من نگم تو کتاب بگم مثلا پیرو دین حضرت موسی بودن، پیرو دین حضرت ابراهیم بودن یا دیگر چیزا دیگه نقل نشده، ولی گرایش‌های دینی کاملا در زندگیشون مشهود هست. تاریخ و به عبارتی تاریخ تحلیلی داریم، در تاریخ وقتی یک مجموعه رو به عنوان یک مکتب بشناسن و اطلاق مکتب برشون بشه، ما طبیعتا اون رو باید بحث کنیم. یعنی به عنوان مکتب میلتوس اینا شناختون میشن. فیثاغوریان باز یه مکتب جدایی هست. حالا ممکنه بین فیثاغوریان و میلتوسان خیلی تفاوت فاحشی هم نباشه، راجع داری، ولی با اونها یه مکتب شناخته شدن. یا مثلا هراکلیتوس یه مکتبه. تفاوت که بین اینا هست در این بحث زیرساختی نیست. این که میبینید بعد از میلتوس، فیثاغوریان یا هراکلیتوس رو ذکر میکنن، چون همه اینها همین روشی رو که تالس شروع کرد و دنبال کردن. تالس دنبال این بود که این کثرتی که در عالم طبیعت از وحدت شیه و این علت نخستین مادی چی هست؟ این سوال رو همه جواب دادن. اما جوابای متفاوت اینها و در واقع بحثای دیگری که پیرامون این مباحث داشتن سبب شد که مکتبشون جدا بشه. گاهی خود روش‌های خاصی داشتن. حالا میرسیم اینجا تو فیثاغورسیان. نظام داشتن دیگه. یه نظریه در یه گزاره. یه وقت مثلا فرض کنید ببینید مثلا آنیکسیمندر خب قائل به آپایرون بود، یا آنیکسیمندر قائل به هوا بود، این در نظری از هم دیگه جدا می شدن، توجه دارید، اما در سایر مباحث مشترک بودن. فیثاغورس واقعا میشه این مکتب جدایی، چون فقط اختلافی در این نیست که فیثاغورس مثلا مادت المواد و عدد می دونست که عرض خواهم کرد، نه، یه بحثای دیگه داره، یه ساختار دیگه داره که اون ساختار اصلا با اون قبلی فرق داره. بله، اگر نظام تفاوت کرد، نظام تفاوت که کرد طبیعتاً چند چیز تفاوت پیدا میکنه، یا لااقل تغییر درش ایجاد میشه. یکی روش شناسی اون نظامه، توجه دارید، مثلا فیثاغورس یا هراکلیتوس با میلتوس از نظر روش شناختی تفاوت دارن، نمیگیم هیچ مشترکاتی ندارن، اما یک تفاوت شاخصی در متدولوژی اینا مشاهده میشه. روش شناسیشون فرق داره. عرض کنم بحثایی که در هستی شناسی دارن فرق میکنه. مثلا یکی از چیزایی که سبب شد حکمت متعالی از مشاهشاق جدا بشه بشه یک مکتب مستقل، برای روش شناسی جدیدی در فلسفه ارائه کرد. البته روش مثلا عقلگرایی مشاه رو قبول داشت، اشراق، حکمت اشراق رو هم قبول داشت، ولی روش کلامی و نقلی و عرفانی رو هم اومد اینجا اضافه کرد. همین که تغییر در روش صورت گرفت، طبیعتاً در ساختار و نظریه ها و گزاره هم تغییراتی صورت میگیره دیگه. تغییر. بله، تقریبا میشه گفت تغییر در روش، تغییر که میگم بله، تغییر 10% ها، لازم نیست کلا روش رو مثلا عوض کنه، یه روش جدیدی ابدا بشه. گاهی خود روش تغییر میکنه پیدا نکنه، رویکرد تغییر پیدا کنه، رهیافت تغییر پیدا کنه. اون هفته توضیح دادم فرق روش و رویکرد و رهیافت. نه اون رهیافت رو گفتم یا نه، ولی بله، رهیافت در واقع فرقش با روی کرد اینه که به شخص نسبت داده میشه. روش اون ابزار معرفتی عام هست، مثل فرض و روش عقلی. همه فلاسفی عقلگرا از روش عقلی استفاده میکنن. زاویه خاصی که روش عقلی پیدا میکنه میشه روی کرد، وقت بعد زاویه خاصتری که شخص خاصی پیدا میکنه میشه رهیافت. مثلا فرض بکنید روش حکمت متعالیه و مشابینا عقل‌گراییه، اما رویکرد ملا صدرا از عقل‌گرایی رویکرد حکمت متعالیه تفاوت داشت. رویکرد حکمت متعالیه، بعد در خود حکمت متعالیه میبینیم یک زاویه دید خاصی علامه طباطبایی داره که مثلا فرض کنیم مرحوم
شیخ محمد تقی آمونی نداره. این میشه رهیافت. رهیافت به شخص. حتی گاهی خود در نوشته این دوتا رو عکس هم میکنن، رویکرد رو به شخص، رهیافت رو به مکتب نسبت میدن. تو ترجمه انگلیسیش هم برعکس هر دوتا رو ترجمه کردن، اتیتیود گفتن، اپروچ هم گفتن، هر دوتا رو هم به رویکرد معنا کردن هم به رهیافت. خب اما مکتب فیثاغوریان پس کردم خدمت شما دیگه، آیه تالس 624 قبل از میلاد به دنیا آمده، 548 از دنیا رفته دیگه، فاصله سنی بقیهشون هم خیلی زیاد نیست، 20 سال فرق فاصله سنی بین شاگردان، چون آنکسیمنده شاگرد تالس بوده، آنکسیمنس هم شاگرد آنکسیمنده. مکتب فیثاغورس یه مکتب خاصی بوده. اولا خود فیثاغورس خب فیلسوف معروفی است، معمولا به عنوان ریاضیدان ایشونو میشناسن، ولی واقعا صاحب یک مکتب فلسفی است. جمعیتی از شاگردانش هم گرد ایشون جمع شدن و یک جمعیت دینی اجتماعی رو به راه انداختن. اصالتا خود فیثاغورس اهل آیون بوده، آیونی بوده، یعنی افشاری تالس و آنکسیمندر اینا بوده، ولی اینکه ایشون رو جزء فلسفه مکتب میلتوس ذکر نکردن دو تا نکته داشته. یکی این که مکتب ایشون در جنوب ایتالیا مستقر میشه، چون ایرانیا وقتی به میلتوس حمله میکنن ایشون از میلتوس میره و وارد جنوب ایتالیا میشه و فلسفه خودش از منطقه میلتوس وارد ایتالیا میشه، لذا دیگه ایشون رو جزء میلتوس حساب نمیکنن، با اینکه اصالتا اهل آیون هست. این یکی. دومی که اصلا انجمن فلسفی فیثاغوریان با میلتوس تفاوت داره، اینا یه انجمن فقط فلسفی محض نبودن، عرفانی بودن، دینی بودن، لذا علاوه بر این بحث هستی شناسی که خدمتون اشاره خواهم کرد، یه بحثی در باره انسان شناسی داشتن، بحثای نظری داشتن، بحثای عملی داشتن، آداب داشتن، مناسک داشتن، اینکه چه بخورید چه نخورید توصیه‌ای داشتن، باید و نبایدهای فقهی اخلاقی، یه دین داشتن در واقع. ولی زو بعضی حتی فیثاغورس رو به عنوان پیغمبر ازش یاد میکنن که الان بعضی آموزهایشون رو عرض میکنن. مثلا درباره انسان شناسی ایشون معتقده که انسان یک حقیقت مرکبی است از نفس و بدن و اصالت انسان هم به نفسش هست و این نفس هم اصالت دارد و هم ابدی است، زوال ناپذیر، جاودانه، ماندنی است و لذا باید این نفس رو تربیتش کرد، این نفس رو ساخت، این نفس رو به گونه رشد داد تا به خدا متصل بشه، اعتقاد به خدا هم داشتن، اونقدر به اوج برسد که بعد از مرگ دیگه این نفس تعلقی به این دنیا نداشته باشه و متصل بشه به خدا. اگر این نفس رو تربیت نکنیم و نفس تعلقش به دنیا و مادیات دنیوی زیاد بشه، بعد از مرگ دوباره این نفس برمیگرده به همین عالم ماده، حالا یا میره در یک جمادی یا در نباتی یا در حیوانی، یعنی همین مسئله تناسخ رو قائل بودن. نقل معروفه، میگن که یه مورخان نقل میکنه، ولی صحت سقمش خیلی قطعی نیست، یعنی شخصی یه سگی رو کتک میزد، فیثاغورس مشاهده کرد، گفت اون نزن، من صدای یکی از دوستانم رو در اون میشنوم، این که مثلا روح دوستش بعد از مرگ مثلا وارد سگ شده. ولذا چون قالب تناسخ بودن برای نفوس ضعیف، معتقد بودن انسان باید طوری خودش رو تربیت کنه به خدا متصل بشه، در برای رسیدن به اون خدا و اینکه نفس به بدن یک حیوانی بر نگرده، یه سری باید و نبایدهایی هم داشتن. مثلا توصیه میکردن که از بعضی خوراکی ها پرهیز کنید، مثلا گوشت نخورید، باقلا نخورید، یه همچین توصیه هایی خدمت رو عرض کنم. قدم زدن در شارع عام ایستادن روی ریزه های ناخون، اینا رو نهی میکردن، یه همچین واجبات، مستحبات، مکروهاتی نداشتن. خدمت رو عرض کنم آداب تشرف داشتن، بعضی مثلا مناسک خاصی، رازداری، مثلا گیاهخواری، اینا تو مرامشون بوده برای تزکیه نفس. یه مطلب جالبی که این مکتب داره اینه که اینا انسانها رو به سه دسته تقسیم میکنن، میگن بعضی انسان انسانهای جاه طلبن، مقام پرستن، به هر حال وقتی یک مقامی پستی دستشون بیاد به سختی ازش جدا میشن، موقعیت جو هستن. گروه دوم انسانهایی هستن که دنبال لذات جسمانی هستن، شهوانی هستن، شهوت پرستن. و گروه سوم افراد حکمت جو و کنجکاو و پرسشگر هستن. و ایشون خب میگه کار فلسفه همینه که انسان اگر اهل فلسفه باشه جز دسته سوم انسان ها قرار میگیره. و فلسفه رو هم ایشون به معنای عشق به حکمت معنا میکنه و میگه این عشق به حکمت چیزی جز ارتباط با خدا نیست و اصل اونه، فلسفه باید انسان رو به خدا برسانه. لذا در فلسفه ایشون بحثایی مثل اصالت وجود، تشکیک وجود، این حرفا نیست. یه بحثی هستی شناسی داره که عرض خواهم کرد، ولی غرض باید و نبایدها و تربیت و مسائل تزکیه است که انسان بعد برسد به خدا. غایت فلسفه فیثاغورس رسیدن به خداست و گرفتار نشدن در مقوله تناسخ و مسخ شدن و انتقال روح به بدن یک حیوان دیگه است. در بحث ریاضیات خب اینا حرفای زیادی دارن، مثلا ریاضیات دارن که وارد خیلی نمیشیم. معروف است ارسطو هم در متافیزیک نقل میکنه، میگه کسانی که فیثاغوریان نامیده میشدن خودشون رو وقف ریاضیات میکردن، چون معتقد بودن ریاضیات یک ریاضت فکری و نظری است. تا آدم ریاضت نظری نداشته باشه به ریاضت عملی نمیتونه بپیونده. یک نسبتی از بین ریاضت عملی با ریاضت نظری، ریاضت نظری رو هم ریاضیات تأمین میکنه. لذا خیلی وابسته بودن به ریاضیات. و از طرف دیگر حالا اون بحثی که خیلی مربوط به مطلب ما میشه اینه که مادت المواد عالم، عالم طبیعت را عدد میدانستن. به هر حال رکن ریاضیات عدده. حالا چرا این عالم طبیعت با عدد چه نسبتی داره؟ برای عدد از نظر فلسفه ما یا کم منفصله یا معقول ثانیه. برای فیلسوفان ما دو تا دیدگاه در باب عدد دارن. یه دیدگاه که میگن تقسیم میکنن جوهر ماهیت یا ممکن رو به جوهر و عرض، عرض رو هم به کم و کیف و اقسام، اینا کم هم متصل و منفصل، بعد میگن عدد کم منفصل. درسته؟ این یک خدمت رو عرض کنم دیدگاه. حالا زد و شخمش رو کار ندیم. یه دیدگاه دیگه که بعضی آقای معتقدن مثل شیخ اشراق، مثل استاد نصفا اینا، که میگن عده اصلا معقول ثانیه، انتظائیه، ما به ازای خارجی نداره. حالا منچه انتظائی خارجی دارد یا ندارد که بشه معقول ثانیه فلسفی یا منطقی، باز درش بحثه. اما فیثاغورس میگم نه، مادتون مواد این عالم عدده، یعنی عدد باید بشه معقول اول، یعنی مابعزای خارجی باید داشته باشه. بعدم نه تنها مابعزای خارجی داره، منشأ انتظار خارجی داره، کم هم نباید باشه. مادتون مواد کل این عالمه، یعنی جواهر هم مادتون موادشون عدده، اعراض هم مادتون موادشون عدده، یعنی یه چیزی است که هم مادتون مواد اعراض هم مادتون مواد جواهر. چه نسبتی از بین عدد و عالم طبیعت؟ توجیهاتی ذکر کردن. بعضی گفتن که در این عالم طبیعت یک نظمی هست، یک انضباطی هست، یک موسیقی خاصی در این عالم هست. اجزای این عالم یه اجزای کاملا منسجم و هماهنگ و متلائمی است. چون اینطوری هست، از طرفی فیثاغورسیان عدد را با سنگریزه نشان می دادن. اصلا ریاضیات و علم و احسا یا احسا که میگفتن یعنی دانش سنگریزه ها. علم الاحسا دانش سنگریزه است، یعنی با سنگریزه اعداد رو، مثلا همین علم رمل و جفر و اینا که با گاهی خود سنگ کار میکنن از همین جا گرفته شده. و با سنگ هم اشکالی رو ذکرشون میدادن، مثلا فرض کنید میگفتن این شکل مثلا به فرض انسان، این شکل شکل مثلا حیوانه، با سنگ اشکالی رو تعریف میکردن و یک نظمی بین این سنگ ها هم برقرار میکردن. در واقع معتقد بودن که هر سنگ ریزی یک عدده و مجموع این اعدادم که اشکال رو میسازن و نظم و نسق در این عالم پدید میارن. پس مادت و مواد عالم عدده، یه مادت و موادی است که عدد اولین ماده این عالمه، در کل این عالم هم عدد هست، همه شما از اعدادی به وجود آمدید، میتوان با عدد انسان رو نشان داد، حیوان رو نشان داد و اجسام و اشیاء دیگر رو نشان داد. به هر حال این عددی که اینا معتقد بودن یک همچین ویژگی هایی داشت. بله؟ نه، علت حالا علت مادت المواد تعبیر شده، ولی یه مادت الموادی است که نه تنها علت ماده، علت سوری رو هم بیان می‌کرده. حتی دغدغه‌شون علت سوری نبوده، علت مادی بوده ها، ولی خب به هر حال بحث علت سوری هم درش ظاهر میشه. درباره طبیعیات هم نکاتی دارن، مثلا ایشون معتقدن که زمین کروی است، مرکز جهان نیست و زمین و خورشید و سایر سیارات همه گرد یک آتش مرکزی و کانون جان حرکت می‌کنند و کانون جان را اینا با عدد یک نشون می‌دادند، گفتن کانون جان عدد یکه و تمام سیارات، خورشید، زمین و اینا به طور این عدد یک می‌چرخند. برای این نشون میده که برای عدد یک واقعیتی در خارج قائلن، یعنی ما یه مفهوم عددی داریم، مفهوم یک، مفهوم دو و مفاهیم دیگه، اینا وجود ذهنی هست. این مفاهیم رو نمیخوان بگن مادت المواد، مادت المواد که میگن عدد، عدد یک واقعیتی است در خارج. بله؟
یعنی معدود رو بیاد؟
نه معدود، نه، خود حقیقت عدد معدود، مثلا فرض کنید شما هستید و حقیقت شما از اعدادی تشکیل شده، عدد یک عنصری است، یک حقیقت خارجی است. مجموع فرض کنید نظیر اتمیان که میگن مجموع اتم ها انسان، حیوان، شجر، بقر اینا رو میسازه، اینا معتقدن که مجموع اعداد هم که انسان رو و سایر موجودات رو به وجود میاره، یه واقعیتی و ما به ازای برای عدد قائل. حالا این ابهامی که دوستان احساس میکنید حق دارید، همه مورخین هنوز گیجن در این که فیثاغورسیان چی میخوان بگن، ولی که اینا اهل برحال رازگویی و اسرار و این چیزا بودن، لذا ابهامگویی هم در حرفاشون زیاد بوده. واقعا برای حقیقت این عدد چیست نوشتی هم از اینا خب در اختیار نیست، ما هرچی نقل میکنیم از زبان ارسطوه دیگه، این حرفا رو ارسطو ذکر کرده. اونم ارسطو در مقام بیان این مکاتب نبوده، مستظر هستید. ارسطو وقتی متافیزیک رو اصلا اینطوری شروع میکنه که همه موجودات، همه انسان ها دنبال فکر کردن هن، اندیشیدن هن، اما بعضی اندیشیدنشون فقط از طریق حواس ظاهری هست، بعضی فراتر از این از عقل هم کمک میگیرن و از این طریق میخواد بگه فلسفه چیه و بعد نشون میده که فلسفه، حقیقت فلسفه بررسی و کشف علل اولیه است. بعد میگه فلاسفه قبل از من همه دنبال یک علت نخستین بودن که علت مادی باشه، که خدمت رو توضیح دادم، یکی میگفته عدده، یکی میگفته مثلا آب، یکی میگفته هوا هست، یکی میگفته آتشه، یکی میگفته نه چهار تا عنصر چهارگانه هست. در مقام این نکته بوده ارسطو که بگه نه خیر، فلسفه باید دنبال علل نخستین چارگانه باشد، یعنی علت مادی، علت سوری، علت غایی، علت فاعلی، اینا علت و علل، علت و علل، اینا رو باید شناسایی کرد. در این حد دیدگاه فیثاغورس رو ذکر کرده، تالس رو ذکر کرده، آنکسیمندر و دیگران رو ذکر کرده. در مقام این نبوده که مکتب فیثاغورس رو خوب توضیح بده. بعدا البته بعضی نوشته‌ها و اشعاری که از اینو به جا مونده هم دیگران ترجمه کرده. مکتب سوم مکتب هراکلیتوس هست. بله؟ ندارن، کسی نام نبردن. شخصیت شاخص و برجسته در این مجموعه نبود، ولی جمعیت و انجمن دینی داشتن، آیین و مناسک هم همونطور که عرض کردم داشتن. مکتب هراکلیتوس اینم از اون مکاتبی است که متاسفانه چندان نوشتی ازشون به جا نمانده. یه سری قطعه های از هراکلیتوس در اختیاره که ترجمه شده. ارسطو در همین متافیزیک بعضی از این قطعه ها رو نقل کرده. هراکلیتوس یا هراکلیت یا هراکلیتوس که تو بعضی کتاب های فلسفی ما هراکلیتوس هم گفته شده، هراکلیت هم گفته شده، ایشون از بزرگزادگان افسوس بوده، یکی از مناطق یونانه. تاریخ تولد و وفاتش هم معلوم نیست، اما میگن در سالهای 504 و 501 قبل از میلاد شخصیت مشهوری بوده، اما حالا کی به دنیا آمده، کی از دنیا رفته معلوم نیست. مردی بسیار انزوا طلب، کنار جو و بدگمان بوده. به همین دلیل همشهریان، پادشاهان و فیلسوفان همواره با گفته های نیشدارش تحقیر می شدن. هیچ کسی از تیغ نیشش عبور نکرده، همه رو خلاصی جوری یه چیزی بهشون پرانده. مثلا درباره هومر، هومر عرض کردم شخصیت برجسته اسطوره شناس و شاعر برجسته حماسی یونان باستان قبل از تالس اینا بوده. درباره هومر میگه که هومر را باید از میدان مسابقات بیرون برد و شلاق زد. مسابقات علمی منظورشه، یعنی هومر اصلا اسمشو نیارید تو تاریخ علم، بذارید کنار شلاقش بزنید، یعنی رای چرت و پرتی مثلا زد. این حالا طعنه به هومره، طعنی که به پزشکان داره. میگه پزشکان بدن بیمار را میبرن، میسوزن، نیشتر میزنن، شکنجه میکنن و برای این کار خود مطالبه اجرتی هم می کنند که سزاوار گرفتن آن نیستند. نسبت به پادشاهان حکما هم طعنه‌ای داره. ظاهرا میگن شاگرد کسی نبوده، از کسی درس نگرفته، اما بیش از همه به فیثاغورس علاقه خاصی داشته. و همونطور که آخرین جمله‌ای که از عقاید فیثاغورس عرض کردم گفتم که فیثاغورس معتقده که همه سیارات به طور یک آتش مرکزی جرقتمون عدد یک هست. همین سبب شده که ایشون معتقد بشه که مادتون مواد از آتشه. من به طور کلی عقاید هراکلیتوس رو در 7 بند خلاصه کردم. یکی از عقایدی که ایشون داره اینه که ایشون معتقد است که همه چیز در حال حرکت است. وجود مسابق است با سیرورت. وجود مسابق با سیرورت. ما معمولا در فلسفه میگیم وجود یا ثابت یا چی؟ بله؟ بله؟ متغیر. اگر تغییر تدریجی باشه بهش میگن چی؟ حرکت. و اگر تغییر دفعی باشه بهش میگن چی؟ کون و فساد. این در تقسیم بندی است که ما در فلسفه داریم، دیگران هم بود. ایشون میگه نه، این تقسیم غلط، وجود مسابق است با سیرورت. در واقع ایشون معتقد است که بین بینگ و نان بینگ یه چیزی دیگه است به نام بیکامینگ. وجود، وجود ثابت نداریم. بین وجود ثابت و عدم یه چیزی است به نام بیکامینگ، یعنی شدن، در حال شدن. و وجود همین در حال شدن است، در حال سیرورت. این یک نظر. البته در بین فیلسوف معاصر هم بعضی همین عقیده رو گرفتن، مثلا برکسون فیلسوف معروف فرانسوی یا وایت هد فیلسوف معروف انگلیسی که ریاضیدان هم بوده، ایشون هم معتقد وجود برابر است با سیرورت و لذا معتقد است که همه چیز در حال حرکت جوهری هستند، حتی خدا. وایت هد معتقد خدا موجود کامل نیست، معاذ الله، مستکمل است. اونم در حال شدنه، اونم در حال سیرورته، در حال کماله. خدمت عزیزان عرض کنم که شبیه همون دیدگاه حرکت جاری که ملا صدرا داره برای عالم طبیعت و مادیات، ولی اینا تأمین میدن نسبت به هر وجودی و هر هستی. وقت از این هگل، از این هراکلیتوس هگل هم استفاده کرده. هگل مارکسیستا به این معنی بعضی عقایدشون برگرفته از دیدگاه هراکلیتوس هست. حالا جمله هایی که از این نقل میکنن، یکی اینه: تمام چیزها در حرکتن و هیچ چیز ثابت و ساکن نیست. جمله دیگه از ایشون نقل میکنن، میگن شما نمیتوانید دو بار در یک رودخانه قدم بگذارید. مثلا پاتو شما در رودخانه رو در رو دوباره گذاشتی. این معنیش این نیست که اون آب رفته یا آب دیگه اومده، نه، این پا همون پا نیست. یعنی اینکه پا شما پا رو میذارید تا دو در میذارید دوباره گذاری، باز این پا هم عوض شده، نه تنها رودخانه در حال جریان. حالا عرض میکنم جناب هراکلیتوس برای اینکه ادعای خودش رو اثبات بکنه یه دلیلی که ذکر میکنه برگرفته از حواس ظاهری است. میگه شما با چشمتون نگاه کنید، همینجور در حرکت میبینید، اصلا موجود ثابت نمیبینید. سنگ رو هم که نگاه میکنید میبینید تغییراتی درش پیدا میشه. نبات تغییر میکنه، انسان، حیوان تغییر پیدا میکنه، انسان تغییر پیدا میکنه. موجودات همینا هستن دیگه. اینا رو با حواس ظاهری حرکت رو درشون میبینیم. پس وجود عبارت است از سیرورت. انسان رو میبینید، کودک نونهال میشه، جوان میشه، پیر میشه، از دنیا میره، استخوناش پوسیده میشه، همینطوری خلاصه همش در حال تغییر. لذا از طریق همین حواس ظاهری ایشون اثبات میکنه که اشیا در حال حرکتن و وجود مساوی است با حرکت. البته خب این استدلالشون محل نقد است، برای اینکه خب شما همه موجودات عالم ها که با حس ندیدید، میگید جمادات، نباتات، حیوانات، انسان رو دیدید که حرکت میکنه. اولا همه جمادات رو ندیدید، همه نباتات و همه حیوانات و همه انسان رو ندیدید که حرکت میکنه، استقرات و ناقص. این یک نقص. نقص دیگه این که همه موجودات عالم رو هم ندیدید. شما دارید میگید وجود مساوق است با سیرورت و دلیلتون چند تا وجود. لذا این دلیل اولشون خیلی محل چیز نیست، اعتنا نیست. یه دلیل دومی هراکلیت مطرح میکنه که دلیل عقلیست و مبتنیست بر اصل تضاد، که این اصل تضاد که دلیل دوم اصل اولشون است، من به عنوان اصل دوم و مدعای دوم از هفت مدعایی که عرض کردم اینجا ذکر کردم. به هر حال اصلی که ایشون معتقده به نام اصل تضاده و معتقد است که تضاد منشأ هستی است. تضاد منشأ هستی است. به تعبیر ملا صدرا میگه لولا تضاد لما صح دوام الفیض من المبدا الجواد. اگر تضادی نبود فیضم از خداوند متعال سرایان پیدا نمی کرد. با این تضادهاست که مرتب تغییراتی صورت می گیره و موجود دیگری پدید میاد. یه جمله از هومر ایشون نقل میکنه، هراکلیتوس میگه هومر گفته که ای کاش تضاد میان خدایان و انسان ها از بین میرفت. هومر گفته. هراکلیتوس میگه که این جمله نفرین کردن در حق جهان است. وقتی میگید ای کاش تضاد میان خدایان و انسان از بین میرفت، یعنی ای کاش خدایان و انسان از بین میرفتن، چون با تضاد اینا زنده هن. و با تضاد بین همین تز و آنتیتز که هگل مطرح کرده و بعد مارکسیست ها استفاده کردن در فلسفه خودشون، ثابت میکنن که اشیا از یک تز و آنتیتزی به وجود میان و یک در واقع سنتزی که زایده تز و آنتیتزه. تا تضادی نباشه در عالم، حرکتی نباشه در عالم، موجودات بعدی پدید نمیان. پس بنابراین تضاد منشأ حرکته و حرکت هم منشأ هستی است. تضاد با استفاده از اصل تضاد ایشون میخواد نتیجه بگیره که همه هستی در حال سیلانه، چون تضاد منشأ هستیه. وقتی تضاد منشأ هستی است، تضاد سیلانزا هم هست، چون در تضاد یه ضدی باید بده و ضد دیگه هم بیاد، اینا با هم درگیر بشن تا سنتزی تحقق پیدا بکنه و این درگیری منشأ حرکت هم هست. پس تضاد منشأ حرکت هست، منشأ هستی است. پس بنابراین اگر اصل تضاد رو کسی پذیره، بعد اصل حرکت که اصل اولی باشه هم بپذیره. خب تو اینا محل بحثه که کی گفته همه اشیا در حال مثلا به اصل تضاد هم. تضاد رو ما در عالم طبیعت داریم، اما در عالم ماورای طبیعت چی؟ این اصل دو. اصل سومی که هراکلیتوس داره اینه که میگه واقعیت واحد است، در این حال کثیر هم هست. به نظری وحدت در این کثرت، کثرت در این وحدتی که ملا صدرا داره ایشون برای اولین بار مطرح کرده. هم واقعیت واحده هم کثیره. کثیر است، خب میبینیم این کثرات وجود داره. واحد است چون این کثرات مادت و موادی هم دارن که ایشون در اصل چهارم. اصل سوم این بود که عالم هم واحد هم کثیر و این کثرات به یه وحدتی برمیگرده. اصل چهارم اینه که اون واحد مادت و مواده، که مادت و مواد هم آتشه، همونطوری که تالس مادت و مواد رو آب میدانست، یا آنکسیمندر آپایرون میدونست، یا آنکسیمنس هوا میدونست، آیه فیثاغورس عدد میدونست، ایشون ماده تون مواد آتش میدونه. و این ماده که ماده مواد آتشه، عرض کردم از صحبتهای فیثاغورس هم استفاده کرده، چون بعد اصل دیگه رو خواهی ذکر کرد که ایشون مرکز عالم رو هم آتش میدونه. البته این آتشی که هراکلیتوس معتقده که این آتش حکم حیولای اولای رو داره که در همه اشیا وجود داره. یعنی الان فرض کنید آب، باز آتش داخل آب هست، ولی شما میگه نبینید ها، مادت المواد حیولای اولایی است که در همه اشیا وجود داره. اصل پنجم، چهارم عرض کردم، اصل سوم این بود که واقعیت هم واحد هم کثیر و کثرت به وحدت برمیگرده. خب اون وحدت چیه؟ همون مادت و مواده که در اصل چهارم عرض کردم آتشه. اصل پنجم اصلیست به نام وجود عقل یا لوگوس. تعبیر ایشون یه عبارتی که از این ترجمه شده اینه، میگه واحد همان خداست، خردمند است، عاقل است، عاقل فقط واحد است، خدا عقل جهانی است، قانون همه فراگیر یا نظم کل است. یه عقلی رو قائل یه وجودی به نام عقل لوگوس که خداست، خردمند، عاقل، نظم همه هستی است. این هم معتقده که در واقع در این عالم وجود داره. البته بعضی به ایشون نسبت دادن که خدایی که هراکلیتوس مطرح میکنه یک خدای واحد شخصی نیست، مثلا همه خدا انگاری رو به ایشون بعضا نسبت دادن، در حالی که مشکل واقعا این بعضی از این قطعاتی که از ایشون ترجمه شده آدم مطالعه میکنه استفاده نمیشه که معتقد باشه همه خدا انگاری، یعنی خدا کل این عالم طبیعته، کلش مجموعش یک وحدتی داره، کل این خداست. این استفاده نمیشه چون معتقده که علاوه بر تمام موجودات یه لوگوسی هست، اما وحدتش وحدت عددی نیست. خب ما هم خودمون هم یه اعتقاد داریم، ما که معتقد نیستیم همین عالم طبیعت معاذالله خداست، ما معتقدیم ورا این عالم طبیعت یک موجودی هست مجرد به نام خدا، اما وحدتش عددی نیست، واحدون لا بالعدد، وحدت شخصی نداره. غربیان اینکه این مفاهیم رو نمیفهمن، خیال میکنن این شاعران مخصوصا معاصرین خیال میکنن کسی وحدت عددی رو انکار کرد بعد همه خدا انگار بشه، نه لازم نیست، وحدت وحدت حقی حقیقی است، همه خدا انگار هم آدم نمیشه، تلازمی نیست بین این دو. ظاهرن همینطوره، چون اصل ششمی که ایشون برایش رو ذکر کردیم یک اعتقادیست به نام گراندیر، سال جهانی. این سال جهانی که آیه هراکلیت بهش اعتقاد داره اینه که میگه این حوادث جهانی نظمی دارن، اما این نظمشون عمری داره، این عالمی که الان روی زندگی میکنیم یه نظم و نسقی داره، بعد از یک عمری، حالا اون عمر چقدره؟ 18,000 سال، 10,000 سال، 800,000 سال، 800 سال، خلاصه اقوال مختلفیه، ولی یه عمر طولانی داره. بعد از این عمر طولانی این عمر طبیعت سپری میشه و این نظم از بین میره و میرسیم به یک سال جهانی که همه این کسرات دوباره در یک انفجاری تبدیل میشن به آتش و کل جهان میشه آتش، یک پارچه میشه آتش، حریق بزرگ. خود هراکلیتوس از این تعبیر میکنه، یه آتش بزرگی صورت میگیره که کل جهان دوباره تبدیل میشه به آتش، یعنی همون ماده و موادی که آتش بود کسرت رو ساخت، دوباره این کسرت برمیگرده به یک وحدتی که همون آتش اولیه باشه. این معمولا بعد از یه عمر اتفاق میفته. حالا چند بار این تکرار میشه تا ابد ممکن ادامه پیدا کنه. تکرار بحث تکرار تاریخ که بحث فلسفه تاریخ که هگل مطرح کرد و تکرار تاریخ که بعد مارکسیست‌ها دنبال کردن، باز از همین هراکلیت گرفتن. هگل خیلی از هراکلیتوس استفاده کرده. توجه دارید؟ اینا دوستان توجه داشته باشید، به حافظتون بسپارید که نشون بدید چگونه این فلاسفه های جدید متأثر از فیلسوفان پیشینن. خیال نکنن بعضی از این جوانای تازه به دوران رسیده با مثلا میخوان حرف نو بزنن، بگن خب ما باید ببریم از مثلا میراث گذشته. نه، با غربی هم نبریدن، وجه داری. از اعتقاد هفتمی که هراکلیتوس داره یه اعتقادیست که بعضی بد فهمیدن، عدم اعتقاد به سنت، نه بریدن از سنت. ایشون معتقده که اصلا سنت یعنی انتقال معلوماتی از نسلی به نسل دیگر، چون معتقد به اصل حرکته. میگه مگه نسل ها ثابت میمونه؟ خب این نسل حرکت میکنه، خب طبیعتا به معلومات جدیدی میرسن، اما اینکه مرتب معلومات گذشته تکرار بشه در معلومات بعدی بدون هیچ گونه تغییر و تحولی، با این شون مخالف. اینم مکتب هراکلیتوس. مکتب بعدی مکتب الهاییست یا الهاییان. عرض کنم اعتقادی ایشون به سنت نداره. سنت عبارت است از بله سال جانی. سال جانی که ایشون میگه عرض کردم، ایشون معتقده که این عالم طبیعت یه نظمی داره و این نظم یک عمری داره. عمر این نظم که سپری شد میرسه به سال جهانی که حریق بزرگ اتفاق میفته و همه این موجودات که با یک انفجاری تبدیل میشن به آتش، یعنی اون مادت الموادی که این کثرت رو تولید کرد دوباره همه چیز میشه همون فقط مادت المواد. و این رفته در اثر همون حرکت و تضاد و اینا اتفاق میفته. این اصول اصل حرکت اصل تضاد همین حریق بزرگ رو تحقق میده. اما مکتب الهایی، الها از شهرهای جنوب ایتالیاست، یعنی از شهرهای فلسفه خیز هست. بزرگانی مثل فیثاغورس تو همین منطقه جنوب ایتالیا بودن، هراکلیتوس تو همین منطقه بوده و بنیانگذاران نهله الهایی هم در این منطقه بودن. بعضی میگن که یه شخصی به نام گزنوفانس این مکتب رو تأسیس کرده. البته این شخص نه اهل الها بوده و نه در الها زندگی کرده، اصلا توی منطقه میگن نبوده، ولی یه عقایدی داره شبیه الهاییان. مثلا اعتقاد به وحدت داره، اعتقاد به این داره که واحد همون خداست، اعتقاد شبیه این. اونی که عرض کنم خدمتتون معروف است اینه که اولین بار مکتب الهایی رو شخصی به نام پارمنیدس تأسیس کرده و بعد شاگردیشون زنون الهایی، چون یه زنون دیگری هم بعدن هست برای اینکه جدا بشن میگن زنون الهایی، این مکتب رو دنبال میکنه و مدلل میکنه. البته زنون حرف جدیدی نمیزنه ولی ادله جدیدی برای مدعیات استادش اقامه میکنه. مهمترین ادعایی که الهاییان دارن یکی این است که حرکت وجود ندارد. هراکلیتوس چطور میگفت وجود برابر است با سیرورت؟ الهاییان میگن وجود برابر است با ثبات، حرکت نیست. حرکتی رو که انکار میکنن تغییر تدریجی منظور آن نیست، توجه حرکت نیست، تغییر وجود نداره، وجود برابر است با ثبات. این یک ادعای. دوم این است کثرتی در عالم نیست، عالم وحدت داره. اینم باز نقطه مقابل هراکلیتوسه، چون هراکلیتوس معتقد بود که کثرت در عالم هست، حتی وحدت هم قائل بود ولی کثرت هم قبول داشت. و این شخصیت ها در واقع کل فلسفه شون بیانگر اثبات این دو ادعاست، حرکت نیست کثرت نیست، حرکت نیست ثبات است، کثرت نیست وحدت است، کل ادعاشون. و همین باعث شده که زنون الیایی برای اثبات ادعاشون بیاد پارادوکس هایی رو مطرح بکنه. پارادوکس به معنای واژه ریاضی است و ریاضیات به کار میره. پارادوکس های ریاضی زیاد داریم، خیلی فراوان پارادوکس هایی که تو ریاضیات هست، همین پارادوکس شبهه اسهم با پارادوکس دروغگو، اینا تو ریاضیات بوده که بعد وارد منطق شده. کل خبری کاذب در واقع شبیه پارادوکسی است تو ریاضیات، بعد وارد منطق شده، بعد از منطق هم وارد فلسفه شده، مثلا تو بدای و نهایه. پارادوکس یعنی تناقض نما، یعنی یک ادعایی که به هر حال در دلش تناقض است و باید تناقض رو حلش کنید. مثل همین کل خبری کاذب، میگن خب این خود این گزاره هم شامل میشه یا نه؟ اگه شامل میشه خب پس باید بشه کل خبری صادق، اگه شامل نمیشه پس کل خبری کاذب نشد. چه شامل خودش بشود یا شامل خودش نشود تناقض لازم میاد. وقتی میگه تمام حرفایی که میزنم دروغه، اگه شامل این جمله میشه خب پس بعد بقیه خبراش میشه صادق، چون این خبرش دروغه. اگه شامل این نمیشود پس باز همه خبراش دروغ نشد، یه جمله خبر صادق داره، تناقض داره که باید حلش کرد. حالا بعضی میگن که این شامل خودش نمیشود، تناقض هم لازم نمیاد، برای اینکه وقتی میگه کلو خبری یعنی هر چه خبری که از من صادر شده، هنوز که این خبری صادر نشده، چون این خبر وقتی صادر میشه که محمولو بگه، تا کاذبو نگفته که خبر نیست هنوز. یعنی کلو خبری یعنی کلو خبریم که چی؟ صدرم من نام مثلا فی سابق الالآن. اگر این شد یه خوش منطقه شامل خودش نمیشه، بعد توجیهاتی از این قبیل داده. جناب زنون شبیه همین پارادوکس، پارادوکس ها و تناقض نمایی رو ذکر کرده که به حال یه قدری با فهم مشترک و کامان سینس آدم ها ناسازگاره. فهم مشترک ما اینه که حرکت هست، حالا ولی اون دلیل حسی آی هراکلیتوس رو قبول نکردیم که بر اساس حواس میگفت همه چی داریم حرکت میکنیم، نه همه چی نمیبینیم، ما بعضی چیزا رو میبینیم، ولی به هر حال میبینیم حرکتی هست فی الجمله موجبتن جزئیه. اینا یه پارادوکس هایی میگن که با حواس ظاهری ما تعارض داره، تناقض داره. ولذا جناب هراکلیت به جناب زنون خدمت رو عرض کنم که چندین پارادوکس، حالا حداقل 4 تا پارادوکسش از ایشون به جا مونده، ولی نقل میکنن که دارن مثلا 8 تا یا 12 تا پارادوکس ایشون گفته برای اثبات این که حرکتی در عالم نیست. یه تعدادی دیگه هم پارادوکس داره برای این که ثابت بکنه کثرتی در عالم، ولی از مجموع این پارادوکس ها مثلا یه 4 تا پارادوکس برای اثبات ثبات و 2 تا پارادوکس هم برای اثبات وحدت از ایشون به جا مونده، مجموع 6 تا پارادوکسه. و هنوز که هنوز فلاسفه رو پارادوکس ها ایشون دارن بحث میکنن، یعنی هنوز باز بعضی محققان، بعضی از فلاسفه هستن کتاب می نویسن تحت عنوان پارادوکس های زنون، یعنی از مثلا 15 تا 20 تا پارادوکس ایشون 6 تا به جا مونده و هنوز دارن بحث میکنن. خدا رو باید شکر کنیم که بقیهشون از بین رفته، حالا بیشتر مردم سر کار میذاشتن. حالا من به بعضی از این پارادوکس ها اشاره میکنم. ببینید یه مطلبی رو مقدمتا اینجا من عرض کردم که بعضی از فلاسفه، بعضی از اوش میخوام نویسندگان و مورخین فلسفه غرب خیال کردن پارمنیدس یا زنون معتقدن که ابزار ادراکی بشر پدیدارشناسانه حقایق را درک می‌کند. این هم حرفی که کانت داره. کانت معتقد بود ما واقع را و اشیاء فی انفسها را آنچنان که هست درک نمی کنیم. اشیاء لدا از آننا با اشیاء فی انفسنا تفاوت داره، چون یه قالبای در ذهن ما از ورودی ها که میاد تو ذهن از خارج، قالبای ذهنی ما در اینا تصرف میکنن، یه چیز دیگه میفهمیم، اما همه یه جور میفهمیم. انشاءالله تو بحث کانت عرض خواهیم کرد اینا رو. من سعی میکنم این بحثا رو سریعتر پیش بیاریم که برسیم به جدیدی های قلبی. چرا این نسبت رو به پارمینیدس یا زنون نسبت دادن و خیال کردن اینا مثل کانت فکر میکردن؟ چون اینا معتقد بودن که حواس ما خطا حواس حرکت میبینن، اما عقل میگه حرکت وجود بله ندارد. پس حواس پدیدارشناسا در واقع این خیلی نسبت غلطی است که به اینا دادن، که خدمت رو عرض کردم خیلی آدم باید مراقب باشه نسبت به مورخان. بعضیا نویسنده ها نه خودشون گرایش های کانتی دارن، همه فلاسفه رو میخوان کانتی تفسیر کنن، مثل عرض کردم راسل که گرایش به اتمیسم منطقی و پوزیتیویسم داره، همه رو پوزیتیویسم معنی میکنه. حتی سریعا میگه خدا وجود داره، میگه نه این خدا رو قبول نداره، چون پوزیتیویست هست ما همه رو پوزیتیویستی تفسیر. بعضی هم گرایش به کانت دارن، میخوان همه فلسفه رو کانت. بابا اینا اصلا بیچاره کانت رو اصلا نمیشناختن، 400 سال قبل از میلاد مسیح بودن، کانت نیمه دوم قرن 18 بوده. نه این حرف رو زدن، نه اصلا این در مقام بیان این حرف ها بودن، بلکه یه بحثی همه این فلاسفه داشتن، همه شون همه این فلاسفی که تا حالا بحث کردیم و بعدم بحث میکنیم غیر از سوفسطاییان که جدا میشن، معتقد بودن واقعیتی هست، واقعیت قابل شناخت است، اما ابزار شناخت که عبارت از حس و عقل، این حس خطا میکنه، با عقل میتونیم جلوی خطا رو بگیریم. لذا برای اثبات ادعای خودشون گاهی اوقات ولو ادعاشون مخالف کامن سینس بود، مخالف اون فهم عمومی به فهم مشترک بود، ولی با عقل میگفتم عقل اشتباه میکنه، عقل داره ثابت میکنه شما خطا کردی. پس بنابراین نمیخوان اینا بگن که ما ابزار واقع بین نداریم، میخوان بگن که ابزار اسمون گاهی اوقات نمیشه گاهی اوقات خطا میکنه و اون خطا رو عقل هم جلوشو میگیره. خب این حرف ما هم در فلسفه خودمون داریم که خطای حس رو با عقل میشود گرفت. البته دقیق تر بخوام صحبت کنیم، اصلا حس خطا نمی کنه، خطا مال وهمه، مال این تطبیق های غلطه، ولی خطا حس خطا اصلا نمی کنه. خب این از حالا بریم سراغ استدلالی که این آقایون دارن. یه استدلالی از پارمینیدس نقل شده و اون استدلال
یعنی استدلال
برای این دو ادعا داره؟ نه نه، ادعای اول که حرکتی نیست و ثبات هست، استدلالی که از پارمینیدس نقش شده قبل از زنون، که بعد زنون دیگه اینا رو پرورش داده و برحال تکثیر کرده ادله، استدلالش اینه، میگه هستی هست و نیستی نیست. قبول دارید که هستی هست، نیستی هم نیست، این یک. بله هستی هست دیگه، هستی نیست، هستی هست دیگه. حالا بعدشو گوش بدید، کرامت بعدا ظاهر میشه. بله زود از شیخ کرامت نخواهید. صوفی نشدید که هنوز ها؟ دراویش آروم آروم دست خلاصه مریدان رو میگیرن، جلو جلو میبرن. برای یک دفعه میخواید مراحل منازل هفت قانه رو طی کنید که نمیشه، همین از این بدیات باید بیاید بالا. بعد میگه که وقتی که پس اصل اول این شد، هستی هست نیستی نیست. اصل دوم میگه وقتی هستی هست و نیستی نیست، پس هستی نمیتواند از هستی نشأت بگیرد، کما اینکه هستی نمیتواند از نیستی نشأت بگیرد. پس یه جمله این شد که هستی هست، درست؟ هستی هست. این تقریبا این هستی با این هست هم یه تفاوتی داره، مثل این که ما میگیم این که وجود محمولی ها، نمیگیم هستی است. تعبیر اگزیست با بینگ هم فرقش در اینه که بینگ هسته، اما اگزیست هسته، وجود محمولیه. یعنی میگه زین استاده است، یعنی میگه زید هست. این هست غیر از هسته، هست یعنی وجود دارد. وقتی هستی هست و نیستی نیست، این اصل اول ذکر شد، و این هستی از هستی یا نیست پدید نمیاد. چرا؟ چون اگر هستی از هستی نشأت بگیرد، مصادره به مطلوب لازم میاد. لکن نتاری باطن و المقدمه چی؟ بطلان این تالی هم به اینه که مصادر مطلوب به اجتماع نقیزه این برمیگرده، درسته؟ اگر هستی از نیستی نشأت بگیرد، اجتماع نقیزه مستقیمن اجتماع نقیزه لازم میگرده. باز لکن از تالی باطل و مقدمه مثل با این استدلال، یعنی با دو قیاس استثنایی از سنخ پیونگا کیو نقیز کیو نتیجه میدن نقیز پیرا، ثابت میکنه که هستی از هستی یا از نیستی نشأت نمیگیره. وقتی نشأت نگرفت، پس هستی هست بدون اینکه تحولی درش باشه. از این نتیجه میگیره پس حرکت نیست، چون حرکت یا سیر از هستی به هستیه، یا سیر از نیستی به هستی. یه هستی میشه هست دیگر، یا یه نیستی میشه هست. حرکت اینه دیگه. وقتی ثابت کردید که هستی از هستی و یا از نیستی نشأت نمیگیره، پس حرکت هم وجود نداره، دگرگونی اصلا وجود نداره. خب ایشون خلق کرده بین هستی مطلق و هستی مقید. بله، هستی مطلق از هستی نشأت نمیگیره، هستی نامحدود نامحدود، اما هستی مقید از هستی مقید نشأت میگیره. یه هستی مقیدی، هستی محدودی، هستی محدود به وجود میاد. پس بنابراین کسی میتونه بگه که حرکت عبارت است از سیر از هستی مقید به هستی مقید. شبیه این استدلال هم زنون داره. البته زنون الیایی چهار تا استدلال داره برای اثبات حرکت، اثبات ثبات و نفی حرکت، که یکیش معروف به پارادوکس آشیل یا آخیل یا آخیلوس. آشیل یا آخیل دونده ترین و سریع ترین دونده در یونان باستان بود. یه مثل شده معروفه، یه وقتی توی روزنامه های شرق و مرق و اینا می نویسن مثلا فرض کنید آشیل بلان منظورشون اینه. دونده سریع ترین دونده بوده. میگه که اگر یک لاک پشتی با آخیل بخوان با هم مسابقه بدن، مسابقه دو، و آشیل یه چند قدم عقبتر از لاک پشت بیسته، میگه اگر حرکت وجود داشته باشه محال از آخیل به لاک پشت برسه، در حالی که میرسه رد میشه میره. این معلومه حرکت وجود نداره، اگه حرکت وجود داشته باشه امکان نداره آخیل به لاک پشت برسه، چون لاک پشت کلاس های مؤسسه هم خیلی علیه السلام باز خدا رو شما چاق نیستیم. ببین لاک پشت از من وقتی حرکت رو شروع کردن با هم، چون فرض اینه آخیل چند قدم عقب داره، خب لاک پشت مسافت ابی رو طی میکنه. وقتی میخواد آخی این مسافت رو طی بکنه، لاک پشت میره سراغ مسیر بی سی. تا میخواد آخی این مسیر رو طی بکنه، میره سراغ سی دی و الاخر و هیچ موقع بهش نمیرسه، در حالی که میرسه برد میشه. پس باید بگید حرکتی وجود نداره. اینو میگن پارادوکس آخی. یه پارادوکس دیگه از پارادوکس تیر و کمان، که تیر رو رها میکنه از یه مکانی مکان دیگه، میگه اگر تیر حرکت داشته باشه اجتماع نقیزین لازم میاد. حالا الان جواباشو من اینجا بعد نقد کردم، خودتون مطالعه کنید، خیلی نمیخوایم وقتمون صرف این چیزا بشه. میگه اگر تیر از کمان رد شد حرکت بکند، اجتماع نقیزه لازم میاد، چون اجتماع نقیزه محاله، پس حرکت وجود نداره، بیان ملازمه هم داره. ما همه اینا رو جواب دادیم. یه پارادوکس دیگه از پارادوکس ورزشگاه هست، یه پارادوکس دیگه از پارادوکس تصویر سه خطکشه، که این خطکش اینجا دقیق تایپ نشده تو این چیز، این تصویر بالا بعد شماره یک زیر شماره چار باشه، این شماره یک هم بیاد این دوتا موازی هم دیگه باشن و هر دو زیر شماره چار باشن، که از این هم میخواد یه اجتماع نقیزی رو نتیجه بگیره و اثبات بکنه که حرکت وجود نداره. دوستان دیگه اینو مطالعه میکنید، من خیلی وقتمون صرف اینا نشه، انشالله جلسه بعد مکتب اتمیان رو بحث خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.